بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 762، شنبه مورخ 18/10/95.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. سال روز ولادته آقا و مولا نبی محمد العسکری رو به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف و به جمع دوستان تبریک عرض می کنم. انشاءالله توفیق داشته باشیم در مسیر اهل بیت قولا و عملا انشاءالله گام برداریم. کلام در این بود که آیا لبس مخیط و عدم لبس ثوبین آیا مانع از احرام و مبطل احرام یا نه لبس ثوبین وجوب شرطی نداره و صرفا یه حکم تکلیفی است. صاحب حدائق در مسئله تفصیلی رو قائل شدن، خلاصه این تفصیل این است که ایشون فرمودند اگر جاهل بوده است به حرمت پوشیدن مخیط احرامش صحیح است، ولی اگر عالم بوده است ما از آلکه مخیط رو پوشیده است احرامش باطل است. دلیلیشون بر این تفصیل تمسک به صحیحه عبدالصمد ابن بشیر است. روایت مفصله، مردم حجاج مردی رو در مسجد الحرام مشاهده کردند مشغول تلبیه است و قمیص پوشیده، لباس مخیط پوشیده. اتباع ابی حنیفه به او هجوم آوردن، گفتند این قمیص رو چاک بده، از طرف پایین پا خارجش کن و این علیه بدنه و الحج من قابل، گفتن یه شتر قربانی کن، حجتم فاسده، سال آینده حج انجام بده. در برخی از نقله ها داره شروع کرد خودشو زدن، حقم داره بالاخره، حج اون وقتا و با اون همه گرفتاری و مشقت آمده به حج، حالا بگن یه شتر قربانی کن، حجتم مثلا باطل، سال آینده به حج بیا. امام صادق علیه السلام دیدنش یا آوردنش خدمت حضرت که بیا باب علم اینجاست، از اینا بپرس، بالاخره راه رو اشتباه نرو. به حضرت عرض کرد من یک آدمیم، کارگرم، مشغول کار شدم و پولی جمع کردم، حالا آمدم حج، از کسی سوالی نکردم، نمیدونستم مثلا باید قمیص و در بیارم، حالا قمیص و محرم شدم و چه بکنم. و این اتباع ابی حنیفه اینجوری جواب میدن، لباس رو شق کن از پایین پا درش بیار و بعد علیک بدنتون و الحج من قابل. امام یه سوال کردن ازش، فرمودن متا لبست قمیسک بعد ما لبیت ام قبل؟ قال قبل ان البی. قال علیه السلام فاخرجه من رأسک فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنًا وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّمَا رَجُلٍ رَكِبَ أَمْرًا بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. صاحب حدائق می فرماید از این حدیث استفاده می شود اگر با جهالت در لباس دوخت محرم شده است، نه قربانی و کفاره داره، نه حج سال آینده، نه هم شق و صوب داره، چون با جهالت بوده، در لباس دوخته محرم شده است. این روایت تقیید می زند روایاتی رو که در جلسه قبل اشاره کردی، از جمله صحیحه معاویه ابن عمار که مطلق می گفت هر کسی در قمیص محرم شده ینزعه ولا یشقه. این روایت اون صحاح رو مقید میکنه، میگه اگر با جهل بوده است حکم همینه، ولی اگر در صورت علم بوده است لبس مخیط احرامش باطل است. مدرسه نجف مرحوم آی خوی به صاحب حدایق اشکال میکنن، اشکال ایشون ناقص، ما تصمیم میکنیم و اشکال رو بیان میکنیم. خلاصه اشکال این است که این صحیحه عبدالصمد ابن بشیر با اون اطلاقات علی الظاهر هر دو مثبتینن، رابطه شون اطلاق و تقیید نیست، بله میتوانیم به مفهوم تعلیل زیل تمسک کنیم. کسی اینجوری بگوید امام در مقابل اتباع ابی حنیفه می گفتن شق القمیص و بدنه و الحج من قابل، امام فرمودن اگه لباس رو قبل از تلبیه پوشیده ای درش تلبیه گفته ای اخرج و من رأسه لیس علیک بدنه لیس علیک الحج من قابل، چون جاهل بوده ای. ایما رجل رکب امرا به جهالت لا شیء علی، مفهوم تعلیل این است اگه در صورت علم باشه علیک بدنتون بل حج من قابل، اگه مقصود صاحب حدائق از تقیید این باشه که مفهوم تعلیل سایر روایات رو تقیید میزنه، این قابل قبول نیست. همچه مفهومی نداره این روایت، به خاطر اینکه افرز مفهوم داشته باشه مفهومش این است. منطوق میگه ایما رجل رکب امرا به جهالت لا شیء علی، هر کسی با جهالت کاری انجام بده لا شیء علی، مفهومش اینه. اگر با علم در لباس مخیط محرم شد فشیعون علی، یه چیزی برش هست، اما این چیز کفاره یا بطلان حج است یا هر دو هست، مفهوم بر این معنا دلالت نمی کنه. ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، افرض مفهوم داشته باشه مفهومش اینه ایما رجل رکب امرا به علم فشیء علیه، تبعی داره، ولی تبعش چیه؟ کفاره است؟ کفاره است و الحج من قابل است به عنوان عقوبه؟ یا فقط الحج من قابل است که حجش باطله، این احرامش باطله، کفاره نداره، فقط الحج من قابل، یا احرامش باطله شیعون علی، دوباره بره میقات محرم بشه. مفهوم دلالت بر این معانی نمی کنه. فعلیه تمسک به صحیحه عبدالصمد ابن بشیر و گفتن این که صحیح دلالت میکنه در صورت علم اگر در لباس مخیط محرم شدی حج احرام باطل است، لذا در صورت علم وجوب شرطی است، از این صحیح استفاده نمیشه. برای بطلان تلبیه با لبس مخیط به روایت دیگری هم استدلال شده، باب 45 از ابواب احرام، حدیث 50، صحیحه ثالث معاویه ابن عمار. ان لبست ثوبا فی احرامک لا یصلح لک لبس فلب و اعد غسلک و ان لبست قمیصا فشقه و اخرجه من تحت قدمیک. گفته شده است مفاد این روایت این است اگر در حال احرام لبس مخیط کردی فلب و اعد غسلک، هم تلبیه رو اعاده کن هم غسل تو باید اعاده کنی. یکی از اعلام قوم هم حفظه الله الفضل برگشتن از این فتوا، قبلا همینجور فتوا میدادن، گفتن کسی در لباس مخیط محرم شد احبت اینه که بره غسلش هم اعاده کنه، تلبیهش هم اعاده کنه، یعنی احرامش باطله، بعد رفته برگشتن از این فصل. عرض میکنیم که این حدیث هم مثبت این معنا نیست. اولا دقت کنید این حدیث از نظر فقه الحدیث میخواد یه فرقی رو فی الجمله بین صوب و قمیص مطرح کنه. قمیص وقتی در مقابل ثوب به کار میره یعنی پیراهن و پیراهن در عربی اون لباسی است که برای بیرون آوردن باید از طرف سر بیرون بیارن، قمیص های عربی دگمه تا پایین نداره که بشه کل دگمه ها رو باز کرد بدون این که از سر بیرون آورد بشه از طرف بدن بیرون آورده بشه، مثل پیراهن های مصطلح در نزد ما اونا چند تا دگمه داره، نمیتونه بدون این که از طرف سر بیاره بیرون بیرونش بیاره. قمیص یعنی پیراهن، پیراهن عربی خصوصیتش این. ثوب در مقابل قمیصه، یعنی مطلق جامعه هایی که بدون این که از طرف سر بیاره میتونه بیرونش ببره، مثل ردا، مثل قبا، مثل عبا و امثال اینا، لازم نیست از سر بیرون بیاره، میتونه از شانه بندازه اینها. حالا این روایت یه نگاهش اینه، اگر در احرام صبح پوشیده بودی فلب بوعد غسلک، تلبیه بگو غسلت هم اعاده کن، ولی نمیخواد، مقصودش اینه، میخواد بگه نمیخواد این جامه رو بدری از سمت پایین پا بیرونش بیاری، بشکافی از سمت پایین پا بیرون بیاری، لازم نیستی کار رو بکنی. اما اگه قمیص پوشیده بودی او رو بشکاف و از سمت پا بیرون بیار، از روی سر نیار که سرت هم پوشیده بشه، باز یک حرام دیگری از محرمات احرام رو مرتکب میشی. این مضمونی روایت این یک نکتش. حالا دقت کنید نکته دوم در این روایت، به حکم قرینه این روایت مربوط است به احرام پوشیدن لباس مخیط بعد از احرام، چون سایر روایات رو ببینید میگه اگر بعد از احرام لباس مخیط پوشیدی او رو بشکاف و از سمت پایین پا بیرون بیار، اینم یه امر تعبدیه، جلیل شمشران نمیدونی. اما اگه قبل از تلبیه پوشیده بودی در همون لباس تلبیه گفتی، لازم نیست بشکافی او رو. خب این روایت میگه بعد از احرام اگه صبح پوشیده بودی شکافتن لازم نیست، از دوشت بنداز اونا رو. اگر قمیص پوشیده بودی اخرج رو من تحت قدمیک، پس روایت مربوط به پوشیدن لباس بعد از احرام است. پوشیدن لباس بعد از احرام اگه صوب است تلبیه بگو، اگه قمیص است نداره تلبیه بگو. فصل بین این دو که احدی نگفته و گفتنی نیست، اگه صبح بود تلبیه واجبه، اگه قمیص بود تلبیه واجب نیست، نه لازم نیست تلبیه بگی، باطل نیست تلبیه. لذا این قرینه شاهد است که تلبیه در اینجا حمله بر استحباب میشه، مخصوصا با عنایت به صحاح گذشته که می گفت اگر بعد از احرام جامه رو پوشیدی شقه و اخرجه و تلبیه واجب نیست. پس به قرینه اون روایات این حدیث حمل میشه بر استحباب ذکر تلبیه در بعضی از صور و نه وجوب ذکر تلبیه. فعلیه این روایت لا یصلح ان یکون دلیلا، که اگر کسی لباس مخیط پوشی در حال احرام یا بعد از احرام تلبیهش باطل باشه. این گفتنی نیست. ببینید، اولا بعد از احرام اگه کسی لباس دوخته بپوشه مسلم باطل نمیشه. همه ی حرف اینه در حال تلبیه اگر کسی لباس احرام لباس مخیط پوشیده بود تلبیهش باطله یا نه. به الا تلبیه گفته تلبیه درست، بعدا رفت لباس مخیط پوشید که اصلا باطل نمی کنه. ظاهر روایت اینه که بعد الاحرام صبح یا قمیص پوشیده. چون زیر روایت دقت کنید، اگه قمیص پوشید فشقه و اخرجه من تحت رجله، ای در چه مورده؟ ای در مورد بعد الاحرامه. ای قرینه است که ای روایت مورد بعد الاحرامه. اگه کسی بعد الاحرام صبح پوشید واجب تلبیهش را عاده کنه؟ این احدی قائل نیست. لذا این خود قرینه است به روشنی که اینجا تلبیه اگر بعدم فصل بین تلبیه بین صوب و قمیص مستحب به تلبیهش رو تکرار کنه، وجوبی نداره. بالاخره از این وجوب مطلق استفاده نمیشه. علاوه نداره، شقه در مقابل هم ظاهرش نیست. اگر اونجور بود میگفت به امکان قمیصن ففعل کذا ایزن، ظاهر اینه. خلو فشقه و اخرجه من تحت قدمه. خب بسیار. نه اگه صوبت قمیص بود و این لبست قمیصن فشقه و اخرجه من تحت قدمه و لبه از کجا؟ و لبه از کجا؟ خب صوبه عام باشه، صوبت در مقابل قمیص قرار میگیره، اینجوری نیست. نه اطلاق صوب، بله صوب عام مثل فقیر و مسکین میمونه، اما وقتی در مقابل هم قرار بگیرن اینا در تقابل با هم، این خلاف ظاهره. بله اگر بنت محرم داشته باشه که حالا ما ذلک دقت کنید. شما بگید ظهور در کفاره داره، بالاخره فلا شیء علیه یعنی کفاره برش نیست. بسیار خوب. البته اونا سه حکم رو میگفتن، یکی میگفتن اعد، یکی میگفتن اعد الحج من قابل. امام طرقت همه رو داره نفی میکنه، میگه چون جاهل ایش کدوم نیست، جاهل فلا شیء علیه، یعنی نمیخواد دوباره اعاده کنه، نمیخواد. به الا فلا شیء علیه اگر ظاهر نفی کفاره باشه الحج من قابل ثابته. چون داریم موردی مثل کسی که اگر مباشرت کنه با خانمش میگن کفاره یک شتر بده و علیه الحج من قابل، اگر لا شیء علیه یعنی لا کفاره علیه فالحج من قابلش ثابته. این نیست، روشن. فلا شیء علیه نفی همه، اما مفهوم اگه داشته باشه مفهوم شیء علیه، نه اینکه جمیع الاشیاء علیه. کن صاحب حدائق گرفته اگه عالم باشه جمیع الاشیاء علی، پس احرامش هم باطله مثلا. این نیست مفهوم واقعا. دقت کنید، ما کلام مدرسه نجف و نظریه صاحب حدائق رو اشاره کردیم. یک ملاحظه داریم، ولو اصل نظر مدرسه نجف رو ما قبول داریم. تفصیل صاحب حدائق که قابل پذیرش نیست و چش بیان کرده. کلام مدرسه نجف اصل استدلالشون رو ما قبول نداریم. فرمودن بر نفی شرطیت لبس احرام تمسک می کنیم به اطلاق این روایت، یوجب الاحرام ثلاثه، التلبیه و الاشعار و تقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. فرمودن اطلاق این روایت دلالت میکنه لبس صوبین در احرام شرط نیست. ما برای این روایت به نظرمون نمیتونیم اطلاق قائل بشیم. این روایت به نظر ما در مقام بیان این است که تلبیه عدل داره، اشعار تقلید است. هر کدام از این سه رو که انجام دادی محرم میشی، اما آیا شرط دیگری داره یا نداره؟ آیا باید در میقات باشه یا نه؟ آیا باید لبس احرام باشه یا نباشه؟ از اینجا در مقام بیان نیست. که بعضی از آقایونم روز اولی که با خویر مطرح کردیم این اشکال رو داشتم، گفتیم حالا باشه محفوظ باشه اشاره میکنیم. لذا مثل آی خویی که در اصول میفرمایم امر به شی در ضمن مرکب ارشاد به شرطیت است، اینجا نمیتونن نفی شرطیت کنن با این روایت. این روایت در مقام بیان از این جهت نیست. روایت میخواد بگه یکی از این ستا سبب احرامه، فکر نکنی فقط تلبیه سبب احرام است. یوجب الاحرام ثلاثه، این ستا موجب احرام است. اگه یکی رو انجام دادی محرم میشی، ولی چجور انجام دادی اون یکی رو؟ کیفیت انجام دادن امام در مقام بیان نیستن. در میقات بود یا خارج میقات بود؟ آیا با لبس صوبین بود یا بدون لبس صوبین بود؟ اینا رو روایت نمیگه. اگر اطلاق میگه همه رو بزنید، همه یه قیود رو بزنید، چون بگید در میقات هم لازم نیست تلبیه باشه. نه، روایت اطلاق نداره. مذالک اصل فتوای مدرسه نجف به نظر ما درسته. لبس صوبین دلیل نداریم وجوب شرطی باشه. به نظر ما وجوبش تکلیفیه. احتمال شرطیت اگر بدیم در اوامر البس صوبیک، صحیحه معاویه ابن عمار است که اطلاق شرطیت و نفی، که اطلاقش شرطیت و نفی میکنه. صحیحه‌ای که دیروز خوندیم، دیروز درسی، امام علیه السلام میفرمایند فی رجل احرم و علیه قمیصون، باب 45 از ابواب احرام، حدیث دوم، رجل احرم و علیه قمیصون، در حال احرام قمیص داشته. امام فرمودن اگه قبل از احرام پوشیده ینزعه و لا یشقه، اگه بعد از احرام بوده شطه و اخرجه مما یلی رجله، ولی حجش باطله، احرامش باطله، اسمی از بطلان برده نشده. لذا آن صحیحه قرینه قویه است که لبس صوبین وجوب تکلیفی داره، نه وجوب شرطی. لذا به نظر ما چه در حال جهر چه در حال عم، اگر در وقت احرام لبس مخیط داشت، اقوا اینه که احرامش باطل نخواهد بود ولو در صورت علم مرتکب گناه شده است. یک دو سه دقیقه اجازه بدید یک نکته ای رو حالا در حد فقط تذکری ما اشاره کنیم که ولو معلوم نیست چقدر مفید باشه. در این مدت اخیر در کشور یک بگو مگوهایی بین مسئولین ارشد کشور شروع شده و یه اتهاماتی رو متوجه یک دیگر میکنن. من الان نمیخوام تحلیل کنم هدف دو طرف چیه، حق با چه کسی است، البادی به ظلم ازلم، من نمیخوام الان تحلیل کنم به انتخابات ربط داره نداره، اینا رو وقتش نیست، حالا یه وقتی ممکن آدم بگه تحلیلی بکنه. اما از نگاه کلان خروجی این کشمکش ها بین مسئولین دو تا عاقبت بسیار بد داره و دو تا اثر سوء داره و من واقعا متحیرم که آقایون به چی متوجه نیستن. این دو اثر سوء، یک کاهش اعتماد مردم به مسئولان کشور، این مسئله کمی نیست، نظام بر پایه اعتماد مردم به مسئولین، اگر هر از چندگاه این مسئول آتش اتهام رو روی او مسئول بریزه، اونم روی او مسئول بریزه، خب این نتیجه چیه؟ خب به وضوح کاهش اعتماد مردم به مسئولینه که ابزار بزرگ حفظ نظام. نکته دوم موج سواری رسانه های بیگانه. اینا نمی فهمن که رسانه های بیگانه چجور موج سواری میکنن. همین تا همین الانش چی گفتن رسانه های بیگانه و چی میگن؟ حتما میفهمن، حتما گوش میکنن آقایون، که نظاما تعجبم که این وضعیت بالاخره اختلافی دارید برچینید با هم حل کنید، حکم در این کشور است ولی یه فقیه داریم برید اونجا بشینید حرفاتون رو بزنید حل کنید، این موج اتهامات رو به یک دیگر، این واقعا عملی است که عقل و حکمت لایقتزی که اینجور آقایون مشی کنن. و چون آدم میترسه که نزدیک میشیم به انتخابات این موجا بیشتر بشه، لذا عرضمون اینه که واقعا ندمیدن در این طرفین دعوا خیلی نتیجه‌ای خواهد داشت و نه طرح این مسائل از سوی آقایان. انشاءالله امیدواریم به حکمت و تدبیر و عقل برگردن و بالاخره دست از این روش بردارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نه.